بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به دنبال بحث هایی که درباره تاریخ زندگی پیغمبران اولوالعزم داشتیم، از حضرت نوح پیغمبر شروع کردیم که هر کدام از این ویژگی ها یه درسی است برای امروز همه مسلمانان جهان. میرسیم به پنجمین ویژگی و افتخار، آیه 76 سوره انبیا: و نوحاً اذ نادا من قبل فاستجبنا له و نجیناه و اهله من الكرب العظیم. آیات قبل مربوط به حضرت ابراهیم و فرزندان ابراهیم است. نه تنها ما ابراهیم و فرزندانشو پیروز بر دشمنان کردیم، قبل از اونها نوح پیغمبر رو هم دعا کرد و اجابت کردیم و او را از اندوه عظیم نجات دادیم. من الکرب العظیم. اولا حضرت نوح چه دعایی کرد؟ کجا دعا کرد؟ دعاهای متعدد در قرآن مجید است، اما مناسب ترین دعا دعایی است که در آیه 10 سوره قمر آمده: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. دعایی است که ما هم خوب در قنوت آگاهی بخونیم. از کرد خداوندا من در مقابل این جمعیت کافر بی بند و بار زشت سخن من مغلوب شدم، یاریم کن. رب انی مغلوب فانتصر. وقتی گرفتار میشید این دعایی که در آیه 10 سوره قمر آمده اینو تکرار کنید: رب انی مغلوب فانتصر. خدای من گرفتار شدم، یاریم کن. قرآن مجید میگه به دنبال اون نوح پیغمبر رو یاری کردیم، فرمان به آسمان دادیم، سیلاب سرازیر شد، فرمان به زمین دادیم، چشمه ها جوشیدن گرفت، آب همه جا را گرفت و جمعیت کافر گناهکار بی بند و بار نابود شدن. و نوحاً اذ نادا من قبل. این نادا میدونید در لغت عرب صدای بلنده. آیا نوح پیغمبر دعا که میکرد فریاد میزد؟ از این معلوم میشه خیلی بیچارش کردن، به طوری که صدا رو بلند کرد: خدایا گرفتارم، نجاتم بده. 950 سال زحمت کشی برای این جمعیت، محصولش 80 نفر با ایمان بود، نباید داد بزنی. خدایا گرفتارم، نجاتم بده. خداوند هم میگه فاستجبنا له، دعاشو به اجابت رسوندیم. و نجیناه من الکرب العظیم، او رو از کرب عظیم نجات دادیم. خوب دقت کنن برادران خواهران مخصوصا جوانان، کلمه کرب در لغت عرب در اصل به معنی زیر و رو کردن زمینه. زمین رو که زیر و رو میکنن عرب میگه کرب، ولی به قصه و غمی که دل انسان رو زیر و رو میکنه به اونم کرب میگن. نه هر غم و اندوهی، غم و اندوه سنگینی که قلب انسان رو زیر و رو میکنه. در دعای ندوه هم میخونید پروردگارا تو میتوانی ما را از غم و غصه نجات بدهی و امام زمان ما به ما برسد. و جالب این است که کرب و که گفته عظیم هم گفته، سنگی. در میان مفسران بحثی که این کرب عظیم و این اندوهی که قلب نوح زیر رو کرد چی بود؟ بعضی ها گفتن 950 سال مردم رو دعوت کرد، عده کمی به او ایمان آوردن، قلبش رو زیر رو کرد. ولی بعضی دیگر گفتن مثل مرحوم طبرسی در مجموع بیان میگه این کرب عظیم این بود که اراذل و اوباش می آمدن به او و خانوادهش اهانت می کرد. معلوم میشه اراذل و اوباش از اون زمان هم بودن. تعبیر مرحوم طبرسی اسقاط، اسقاط در لغت عرب یعنی همین اراذل و اوباش. معلوم میشه فقط مزاحم خودش هم نمی شدن، مزاحم خانوادش هم می شدن. نجیناه و اهله من الکرب العظیم، از این که انسان رو سیلی محکم هم بزنن بدتر باشه. حیثیت انسان، آبروی انسان، خانواده انسان مورد اهانت اینها قرار بگیره. خداوندم این اراذل و اوباش رو در اون طوفان عظیم در هم کوبید. زمان پیغمبر هم بودن، پیغمبر یه تهدیدی کرد همشون جا خوردن، یعنی قرآن تهدید کرد که از اواخر سوره احزاب استفاده می شود. گروهی از این اراذل و اوباش مزاحم نوامیس مسلمانان می شدن. آیه نازل شده اگر اینا دست از کارشون ندارن دستور می دم هر کجا پیداشون کردن نابودشون کنن. این تهدید سبب شد به اصطلاح معمولی همه ماسار کیسه کردند و اراذل و اوباش شد از صحنه اجتماع کنار رفت. در زمان ما هم ما گرفتاریم. با قاطعیت اگر با اینا برخورد بشه، با چند تاشون، آدم هایی هستن در این حال اراذل و اوباش ترسو عقب نشینی میکنن. میدان رو که خالی ببینن میان به میدان. من در یکی از بحث‌ها در مشهد مقدس در صحنه جامع بعد از نماز راجع به اینا صحبت کردم و گفتم باید دادگاه اینا دادگاه مخصوص باشه، یه هفته حکم صادر کنه، نه بعد از دو سال که مردم همه چیز رو فراموش کنن درس عبرتی هم برای اینها نشه. بعضی ها خیال کردن من میگم وکیلم در دادگاه اینا نباشه. ما نمیگیم وکیل نباشه، وکیلم داشته باشه، اما وکیل و شاهد و اقرار و فیلم و همه اینها یه قاضی قاطعی هم باشه حکم صادر کن یه هفته. من عرض کردم مشکل ما این است که دستگاه قضایی ما مثل این که میخواد هماهنگ با دستگاه قضایی غربی باشه و میدانید چه بساطی درست میکنن. یه هفته طول میکشه وکیل انتخاب کنه، یه هفته طول میکشه وکیل پرونده رو مطالعه کنه، یه هفته طول میکشه دادگاه تشکیل بشه، گاهی چند ماه طول میکشه دادگاه تشکیل بشه. دادگاه که تشکیل شد صلاحیت دادگاه زیر سوال میره، مدتی طول میکشد، میرن یک گواهینامه پزشکی برای متهم دروغی درست میکنن، به دادگاه میگن متهم ما بیماره، یه ماه عقب بندازید دادگاهو. یه بازی هایی هست در این دستگاه قضایی غربی که ممکن است یه مسئله سالها طول بکشه، پرونده‌ای که سالها طول بکشه، یا پرونده های مال اراذل اوباش که ماها طول بکشه اثری نمیذاره. باید بیام به سراغ دادگاه های اسلامی، تشریفات غلط رو حذف کنیم. وقتی قاضی میبینه وکیل داره دفع الوقت میکنه بازی در میاره، قاطعیت مقابلش نشان بده. مسئله اراذل اوباش با همین مجازات های اسلامی عادلانه رو حساب و کتاب حل میشه. اما اگر بخوایم فاصله بگیریم فایده نداره. خداوند یکی از امتیازاتی که به نوح پیغمبر داد این بود که او را از دست این اراذل اوباش نجات داد. کرب عظیم رو تفسیر کردن به همین اراذل و اوباش. و اما امتیاز ششم که نوح پیغمبر در قرآن برش ذکر شده، آیه 77 سوره صافات: و جعلنا ذریته هم الباقی. یکی از افتخاراتی که به نوح دادیم این از فرزندان و نوه ها و نتیجه هایی به او دادیم که شخصیت های بزرگ و پیغمبران بزرگی از اونها به وجود آمدن. از نوح پیغمبر معروف از سه تا فرزند ماند، یکی به نام سام، دومی هام، سومی یافث. و تمام انسان‌های امروز یا سامی هستن یا هامی هستن یا یافثی هستن، از نسل اینا هستن. آدمای بدی هم از نسل او پیدا شدن، ولی انبیاء بزرگ، شخصیت‌های برجسته. و جعلنا ذریته هم الباقین. خواهران، برادران، عزیزان، یکی از افتخارات انسان این است بعد از او برنامه هاش ادامه پیدا کنه. اگر برنامه انقلابی امام با رحلت امام تمام می شد چه فایده ای داشت؟ اون همه زحمت و خون جگر هیچی؟ به حمد الله ادامه یافت. اگر برنامه پیغمبر اسلام با رحلت او تمام می شد چه فایده ای دار؟ ما هم باید سعی کنیم برنامه هامون با فرزندانمون ادامه پیدا کنیم، فرزندانی تربیت کنیم که راه ما رو ادامه بدن، کار ما رو ادامه بدن. اون حدیث معروف رو شاید قبلن هم براتون عرض کردم. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماد وقتی انسان از دنیا می رود لا انقبیهم یستتیون انتقالا ولا فی حسن یستتیون از دیادا، از دنیا که رفت پرونده بسته میشه. نه یه گناهی میتونی کم بکنی، نه یه حسنه اضافه کنی، تمام شد. ولی در احادیث چند تا استثناء خورده. یه استثناءش این است که انسان فرزندی تربیت کند که بعد از او مایه آبروی او و کارنیک بشه. ولدن صالحن یدعو له، فرزند صالحی که برای او دعا کنی، کار نیک به جا بیاره. در این زمان و در این دوران پرقوقا و طوفانی کار آسانی نیست. ولدن صالحن یدعو له، ولی با تلاش و کوشش ممکنه. از همون اوائل فرزندانتون به این مجالس دعوت کنید. من وقتی میبینم جلسه تلاوت قرآنی که روزها اینجا بعد از ما تشکیل میشه، اکثریت قریبه به اتفاق جوانانن، نوجوانان زیادی هم در اونها هستن. اینا از حالا بیان تو این جلسات آیندهشون بیمه میشه. چه آبروییست این جلسه قرائت قرآنی که تشکیل میشود به کوری چشم دشمنان شیعه. پاسخ دندان شکنیست به اونها که میگوینن شیعیان کاری به قرآن ندارن. جلسات قرآنی داریم که تو تمام کشورهای اسلامی ظاهرا نظیرش نیست. جوانان و نوجوانان حافظ قرآن داریم، قاری قرآن داریم. از اول باید اینا رو آورد. بعضی ها میگفتن آقا بچه ها نیاری تو مساجد و تو مجالس شلوغ میکنن. بنده عرض میکنم در زمان ما بیاریدشون شلوغ هم بکنن. باید عادت کنن اینا به جلسات، به قرآن آشنا بشن، به برنامه های دینی آشنا بشن. بذارید اینها رو تو کلاس های آموزش های عقاید دینی. بعد از آنی که از دنیا میره، ولدن صالحن یدعو له، در آخر عمرم به درد میخوره. من افرادی دیدم با شخصیت گرفتار انواع بیماری ها، تکون نمیتوانستم بخورم، اما بچه هاش مثل پروانه اطرافش میچرخیدن، چون اینا رو خوب تربیت کرده. افرادی هم سراغ داریم بابا یه خورده پا به سن میذاره، روانه خانه سالمندانش میکنه. اون بچه ها با این بچه ها فرقشون در تربیت های روز اوله. مراقب باشید. فرمود چند چیز است که انسان از دنیا میره پرونده اعمالش نسبت به اونا باقیه. یکی فرزند صالح، دیگری آثار خیر از خودتون بذارید. آدم بتونه مسجدی، درمانگاهی، دارالایتامی، مدرسه دینی، خلاصه یک کاری بکنه، اثری از او بمانه صدها سال. هر کسی بیاد اونجا عبادتی انجام بده، یه سهمیه هم به اون میدن. من فراموش نمی کنم در زمان طاغوت مسجد جامعی ما در شیراز داشتیم، مخروبه عجیبی شده بود، نمیذاشتن. بعد از آنی که شر اونها کنده شد، مردم شروع کردن به ساختن مسجد. بعضی ها نمیتوانستن کمک کنن. کنار مسجد یه ماشین آجر خالی کرده بودن، میگفتن هر کسی مایل باشه یه دونه، دو دونه، ده دونه بخره. اونه هم که چی نداشت میرفت 5 تا آجر میخرید. اون 5 تا آجر تو این مسجد هست تا سالیان و قرنها سهمی برای صاحب این یه دونه آجر و 5 تا آجر هم هست. کاری کنید اثری از شما باقی بماند. دیگری علمی که ینتفع به، علم و دانشی از انسان باقی بمانی. یه وقت علم و دانش مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه انصاری و مرحوم مجلسی، یه وقتم بابا به فرزندش یاد میده موقعی که میخواهی قضا بخوری بسم الله بگو، فرزندم سلام بکن، نماز تا اول وقت بمون. اینم علم و دانشه، این هم چیزیست که از انسان باقی میماند و برای او مایه نجات. یه ماده چهارمی هم داره که در احادیث آمده، من سنتن حسنتن کان لهو اجر من عمل بها و من سنتن سیئتن کان علیه وزر من عمل بها. کسی که یه سنت حسنه بذاره، تمام کسانی که به این سنت عمل کنند سهمی از ثوابم به او می نویسن. کسانی که سنت زشتی بذارن، الان ببینید چه سنت های غلطی در مسئله ازدواج جوانان گذاشتن، چقدر تشریفات دست و پا گیر و چقدر خرافات. اونهایی که انسان نتابه گذاشتن تا زمانی که اینا عمل میشه اونا هم از دنیا برن، وزرشو در نامه اعمال اونا می نویسن. تا اینجا 6 تا افتخار برای حضرت نوح بیان کردیم. 5 نجات از کرب عظیم بود، 6 هم فرزندان و نوه ها و نتیجه هایی که دارای شخصیت و صلاحیت بودند. 7 آن طول عمر نوح است که انشاءالله در بحث آینده به سراغش خواهیم رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.